کسی که احترام در این افراد زندگیش رو قبول نداره، بهشون احترام نمیذاره، این آدم نه کارمند خوبی میشه، نه کارگر خوبی میشه، نه کارآفرین خوبی میشه. چطور میشه من به پدر مادرم احترام نذارم، آنها رو دوست نداشته باشم، بعد بیام مشتریمو دوست داشته باشم؟ این من تو فرمای استخدامی که بیرون میدم و تهیه میکنم برای مؤسسات، دقیقاً یکی از آزمونا اینه که پدر مادرتون رو چقدر دوست دارید. درسته 30 تا سوال داره، بعد زنگ میزنی. کسی که احترام پدر مادرش نگه نداره، احترام رئیسش نگه نمیداره. و این افراد شما برید از همین آقای جک گرفته تا کارآفرینایی که تو همین رادیو اقتصاد اومدن بپرسید، اگر یه نفر گفت من فلان کارآفرین موفقم و پدر مادرم الان از دست من راضین یا ناراضی، اگر ناراضی بودن و ایشون موفق بود، من حاضرم هر چی بگید، هر کاری بگید انجام بدم. این اصل داره کمرنگ میشه، مخصوصا تو این نسل جدید. نسل قدیم خوب و باور بفرمایید، کسی که احترام عزیزترین کساشو نداشته دیگه مشتری که از پدر مادر عزیزتر نیست که. پس من اگر این احترام در وجودم، در نهادم، در نهانم نباشه، نمیتوانم موفق شم. ادا هم نمیتونم در بیارم. احترام با زبان نیست، احترام با رفتار، حرکات، با منشه، با شخصیته و قصه الهازا. این فعلا پنج عاملی بود که توی ورشکستگی ها و شکست خوردن ها هست. انشالله اگر وقتی بود بریم سراغ بازگشت دوباره و شروع دوباره در بازار. من در خدمت شما هستم. ببخشید آقای دکتر مروی خانم خورمان، ببخشید من پرگویی کردم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم آقای دکتر مروی. صحبت های جنبندی شما رو در این خصوص بشنویم، بعدا اگر آقای اکبری هم نکته داشتن در پایان جنبندی میکنن.
خیلی متشکرم. خیلی استفاده کردم از نکاتی که آقای اکبری فرمودن. من آنچه که در رابطه با ماجرای جک ما گفتم، بخش اول، یعنی بخش قبلی صحبتام در مورد ویژگی های فردی جک ما بود که آقای دکتر هم کاملش کردن. فردی جسور، فردی به دنبال رؤیاهای بزرگ، دنبال حرفهای جدید، کارهای جدید، آدمی که 5 سال تمام هر روز صبح فقط برای اینکه بتونه با دنیای جدید ارتباط بگیره با دوچرخه خودشو میرسونده به گردشگران خارجی فقط برای اینکه با اونها انجام ارتباط بگیره، خب این آدم بسیار آدم ارزشمندیه و حتما آدم موفقی خواهد بود. اما یه نکته دیگه که میخوام عرض بکنم محیط اقتصادیه. نکته جالب ماجرا این هستش که جک ما 30 شغل رو و 30 فرصت شغلی رو در چین امتحان میکنه و موفق نیست و فقط از 1 فرصت شغلی که در کشور دیگری به دست میاره در امریکا استفاده میکنه، میتونه 1 کسب و کار بزرگ رو درست بکنه. محیط اقتصادی اگر برای کارآفرینان محیط مناسبی باشه، اونها میتونن فرصتهای بزرگی رو خلق بکنن. خیلی مهمه که ما تفاوت 2 تا اقتصاد بزرگ، یکی اقتصاد چین و یکی اقتصاد آمریکا رو اینجا ببینیم که اون چگونه در اقتصاد آمریکا کارآفرینی رو براش محیط ایجاد میکنه، محیط مناسبی رو ایجاد میکنه تا اون میتونه تبدیل بشه به یک کسی که بتونه برند بزرگ و یک کسب و کار بزرگی راه بندازه، اما همین آدم در اقتصاد چین چندان موفق نیست و نمیتونه این کار رو انجام بده.
آقای دکتر مروی ببخشید یه تأکیدی بکنین، الان ما این فضای کسب و کارمون به شدت الان میگن مجوز داده میدیم ها، بازم نمیدیم الان.
بله.
بیچاره شدیم.
بله 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 همینطور. اصلا ما محیط کسب و کار ما برای کارآفرینی بسیار محیط سختیه و اون رو گرفتارش میکنه، از مجوزها، از تأمین مالی، از گرفتن برنامه های توسعه‌ای و همه کارهای دیگه که باید انجام بدهد. کاری که انجام شد، ببینید عرض مهم من اینه، جک ما نشون میدهد که یک آدم کارآفرین در 2 محیط متفاوت چگونه ظهور و بروز پیدا میکنه. این کیس و این مورد نشون میدهد که ما اگر محیط کسب و کاری خودمون رو سهل نکنیم، روان نکنیم، آماده نکنیم، کارآفرین های بزرگ در این اقتصاد نمیتونن رشد بکنن، حتی اگر بهترین کارآفرین ها باشن. یافته‌ای که برای سیاست گذار داره در داستان جک ما این هستش که محیط کسب و کار رو برای کارآفرینان سهل کنیم، آسان بکنیم و اجازه بدیم کارآفرین کار بکنه تا اون بتونه چرخ بزرگتری رو بسازه و با اون چرخ بزرگتر تعداد آدم‌های بیشتری رو مشغول به کار کنه، ارزش آفرینی بکنه. نکته‌ای که من روش تو بخش دوم می‌خواستم تمرکز بکنم همین هستش که ویژگی‌های فردی جک ما به کنار، محیط کسب و کاری و محیط اقتصادی باید به گونه‌ای باشه که در اون امثال کارآفرینانی مثل جک ما بتونن رشد بکنن. این کاریه که اون توی امریکا تونست انجام بده و بعد برگشت سرریزش توی چین اتفاق افتاد.
خیلی متشکرم جناب دکتر مروی. اما جناب اکبری صحبت‌های پایانی شما رو هم کوتاه می‌شنویم.
ببینیم ما بحث شروع دوباره کسب و کار رو داریم. تمام عزیزانی که شکست خوردن، حالا به هر علتی یا این پنج علتی که من گفتم، ما وقتی که دوباره میخوایم کسب و کار رو شروع بکنیم، یه چیزی داریم به نام سندروم ورشکستگی مجدد. اینم واژه‌ایه که من خودم تو کتابا گذاشتم. یعنی چی سندروم ورشکستگی مجدد؟ یعنی من تا اون تجربه های اشتباهم رو پیدا نکنم نمیتوانم دوباره برگردم به کار، دوباره میام خرابکاری میکنم. برای همین طرف میاد میگه من 3 بار ورشکست شدم، 4. آقا اون آقای جک 30 بار هر دفعه درسشو گرفت رفت درست‌تر انجام داد. طرف میبینی باز میاد همه اون کارهای غلطشو دوباره انجام میده، بعد میگه من شکست میخورم. سندروم ورشکستگی مجدد. خیلی از افراد وقتی شکست میخورن میگن بله درسته، من میدونستم، فهمیدم، اشتباه کردم، اعتماد بیجا کردم. بله اینا اون سطحشه، ولی شما وقتی که سرطان داری باید بری دکتر، قدر در بیاره، نمونه برداری بکنه، آزمایشگاه بفرسته، بذاره بگه آقا این علتش اینه، این هورموناست، اینه 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 اینه. اینطوری نمیشه. پس دوستانی که شکست خوردن و دوباره میخوان شروع بکنن، حواسشون باشه تا کامل کارشناسی نشدن، تا کامل ایراداتشون در نیومده، نمیتونن دوباره به بازار برگردن، دوباره همون اتفاقات براشون اتفاق میفته. نکته بعدی، اکثر افرادی که شکست میخورن و نمیتوانن برگردن یا برمیگردن دوباره شکست بخورن، شروع از جای نادرست میکنن. یعنی چی؟ یعنی طرف به جایی که بیاد از صفر کار شروع کنه، از 30 کار، 40 کار، 50 کار. و یه جمله جالبی که جناب آقای دکتر مروی گفتن، این 30 بار جک جالبه. این 30 بار، این 30 بار شکست خورده، باز 10 سال آموخته، باز شکست خورده، 10 آموخته. و حالا ماها چند بار حاضریم شکست بخوریم، از صفر شروع کنیم، با دوچرخه شروع کنیم، درس بگیریم، دوباره ادامه بدیم. حالا طرف 1 بار، 2 بار، 3 بار، اگه نگاه کنه همه بعد 3 بار کلا بازار رو میبوسن میذارن کنار، همه چیزو گیر میدن جز خودش، و این میشه سندروم ورشکستگی مجدد.
خیلی متشکرم جناب آقای اکبری و متشکرم از جناب آقای دکتر مروی و با شما دو بزرگوار خداحافظی میکنیم.
شغل شما چیه؟
من شغلم آزاده و توی کار پوشاک هستم، پوشنده پوشاک.
چند ساله؟
تقریبا 3-4 ساله.
چند بار شکست بخورین در کاری دیگه دست از اون کاری که میخواستین انجام بدین برمیداری و رهاش میکنی؟
والا شکست که بخشی از زندگیه و همیشه هست. منم تا جایی که بتونم سعی میکنم به هدفم فکر کنم و سعی میکنم که اگر شکست خوردم دوباره بلند شم، ولی جزوی از زندگیه.
هیچ عددی نمیتونیم بگیم؟
چند بار شکست خوردم؟
چند بار شکست بخورین دیگه دست از اون کار برمیدارین؟
والا هنوز عددش پیدا نشده، ولی نمیدونم. توی یه حوزه اگر شکست بخورم زیاد، شاید اون حوزه واقعا برای من نباشه، واسه همین توش زیاد شکست میخورم.
الان تو این کاری که هستیم فکر میکنین چند بار شکست بخورین رهاش میکنین؟
حقیقتا توی این کاری که هستم چون علاقه زیادی بهش دارم، فکر میکنم تعداد زیادی باید اتفاق بیفته تا از کار زده بشم، ولی قطعا یه عددی هست که هنوز بهش نرسیدم و نمیدونم.
والا بستگی به کار و اون هدفی که برای خودت گذاشتی داشته، ولی اون هدفی که من دارم هیچ وقت، یعنی هر بارم شکست بخورم بازم به سمتش میرم.
چرا، منطقتون چیه؟
منطقم اینه که جدا از این که مثلا حالا جدا از مسئله اقتصادیش، دوستش دارم اون کارو.
فرق آدم های خستگی ناپذیر با اونه که تو شرایط سخت پشیمون میشن چیه؟
قطعا هدف. کسی که هدف داره و برای هدفش کار کرده و توی مسیر رسیدن به هدفش قرار داره، واقعا باید آدم خستگی ناپذیری باشه و باید بتونه تحمل شکست هم داشته باشه، چون به این راحتی شما نمیتونید به اون هدفی که میخواید برسید.
این فرق از کجا میاد؟
این فرق اساساً به نظر من از دیدگاه به زندگی میاد. خیلی از آدم ها هستن که توی زندگیشون هنوز نمیدونن چی میخوان و خیلی هم هستن که میدونن چی میخوان، و اون کسایی که میدونن توی زندگی چی میخوان قطعا شکست بیشتری میخورن، چون کارشون متمرکزه و احتیاج به یادگیری بیشتری دارن.
من به نظرم دلیل اصلیشون هدف گذاری است. اگه اون هدفی که گذاشته واسه زندگیشو خیلی دوست داشته باشه، هر آدمی قابلیت اینو داره که هیچ وقت شکست ناپذیر رو ادامه بده.
بسته گزارش رو با هم شنیدیم. شما هم میتونید نقطه نظراتتون رو با برنامه توری ذهن در میون بگذارید. شماره پیامکی ما رو فراموش نکنید. 30,36,37 منتظر دریافت نظراتتون هستیم. کیه که از زمین خوردن، از ناتوان موندن، از کم آوردن، از شکست خوردن خرسند بشه؟ طبیعتاً هیچ کس. اما تجربه نشون داده افرادی که امروز قول‌های بزرگی در دنیای تجارت و کسب و کار هستن، نه تنها راه هموار و مستقیمی رو تا منزل موفقیت طی نکردن، بلکه در بین راه بارها و بارها زمین خوردن، بسیار تحقیر شدن و حتی برای لحظه همه چیز رو نابود شده دیدن. شاید یکی از دلایل ضعیف عمل کردن ما در کسب و کار و تجارت آرمانگرایی بالای ما باشه، یا همه یا هیچ. اما شخصی مثل جک ما میگه فرصت‌های زیادی پیش رو هست، همه رو نمیشه به دست آورد. اگه یک فرصت خوب رو به دست آوردیم کافیه، مسیر روش رو پله پله طی کنیم. هیچ وقت تسلیم نشید، چرا که امروز دشواره، فردا دشوارتر خواهد بود، اما پس فردا روز زیباییه. نقطه نظراتتون رو با سامانه پیامکی 3036-37 و یا شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میون بگذارید. ما اونها رو دریافت و دسته‌بندی می‌کنیم و در برنامه توری ذهن به اونها می‌پردازیم. از همراهی شما شنوندگان عزیز و همدل برنامه توری ذهن سپاسگزاریم. اما در این قسمت کارشناس محترم دیگری از طریق ارتباط تلفنی به جمع ما اضافه شدند، جناب آقای دکتر آیدین نامدار، مشاور کسب و کارهای کوچک. آقای دکتر نامدار، به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه توری ذهن.
سلام عرض ادب، خیلی خوشحال هستم که در این فرصت در خدمت شما هستم. سرکار خانم خرامان، خدمت همه شنوندگان عزیز هم عرض ادب ویژه دارم. با کمال میل و افتخار و انرژی در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، متشکرم از انرژی بسیار خوبتون و شروع بسیار پرشورتون. اما همچنان حضور آقای دکتر علی مروی رو در استودیو برنامه توری ذهن داریم. ممنونیم که تا این لحظه با ما همراهید آقای دکتر مروی. اما در ادامه بخش بعدی گفتگومون از منظر کارشناسی در خصوص این روایتی که شنیدیم، اگر قرار باشه که نکته تکمیلی رو بگید، شما دیدگاهتون در ادامه چیه به این داستان، به جک ما، به شخصیتش، به اینکه چطوری ما میتونیم یک جک ما باشیم؟
خیلی متشکرم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما دکتر نامداری. از خدمت شما که یکی دیگه از ویژگی‌های مهمی که تو داستان جک ما وجود داره، درک تغییرات و همگام شدن با تحولاته. ببینید، جک ما در یک محیط کاملا سنتی اقتصادی چین داشته زندگی میکرده، تو اینجا رشد میکنه، بزرگ میشه، درس میخونه، میاد بالا، پا میشه میره امریکا، یک تغییری به اسم اینترنت رو میبینه. تغییری که با اینترنت، یعنی تحول اینترنت رو که درک میکنه، مقاومت نمیکنه، اون تحول رو تبدیل میکنه به یه فرصت، میاره و در اقتصاد چین تبدیلش میکنه به یک پایگاه اینترنتی ساده و از اونجا مسیر شکل میگیره. نکته خیلی جالب داره ماجرا اینه که اون شرکتی که ابتدا جک ما تأسیس میکنه و همین شرکت چاینا بلاگرز هست یا چاینا بلاگز هست، حالا عنوانش نمیدونم چیه، این یه مدتی که کار میکنه، بعدش دولت چین میاد با این سهامدار میشه، شریک میشه. بعد از یه مدتی دولت چین انقدر اذیتش میکنه که آقای جک ما در یکی از سالها میاد و کل سهامش رو در اینجا میفروشه، میاد بیرون و میرسه این مجموعه جدیدتر خودش که معروفتره رو راه اندازی میکنه. عدم پافشاری کردن بر اون چیزی که ما به شکل سنتی دریافت کردیم، فهم تغییرات و آماده شدن با تحولات نکته بسیار مهمیه که یک کارآفرینی در اندازه جک ما اون رو میفهمه. اما متاسفانه ما در اقتصاد خودمون خیلی کم این رو میفهمیم، یعنی خیلی هایی داریم که همچنان با الگوهای دهه 70 و 80 دارن کسب و کار میکنن و فکر میکنن اگر مثلا دهه 70 یک مثلا کارخونه لبنیاتی خوبی رو داشتن، الان در دهه 1400 و قرن جدید هم همچنان باید همون روش رو داشته باشن. اساساً پذیرش و همگام شدن با تحولات یکی از مهمترین ویژگی‌های کارآفرینای مثل جک ماست که من واقعا کیف کردم از نوع رفتارش و ارائه‌ای که در برنامه امشب به شما شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر مروی. اما جناب آقای دکتر نامدار، نگاه شما رو به روایت امشبمون قرار هست بشنویم. به هر حال شما مشاور در حوزه کسب و کارهای کوچک هستین، فکر می‌کنم که نقطه نظراتتون بتونه که ذهن مخاطبان ما رو آماده و حتی هدایت بکنه به سمت تصمیم گیری ها و حتی کسب و کارهایی که دارن و توسعش.
من اجازه میخوام که عرایزم رو با عرض ادب خدمت استاد گرامی جناب آقای دکتر مروی استارت بزنم.
خواهش میکنم، ارادت نمایید تو.
من سرکار خانم خرامان، من میخوام از یک زاویه دیگری به داستان نگاه بکنم. ببینید، ما داستان افرادی مثل جک ما و مثال های مشابه در اشل جهانی رو میشنویم و معمولا هم با یک تهدید مواجه هستیم در این نوع الگو پذیری ها. این که مدیران ایرانی به ویژه در حوزه کسب و کارهای کوچک ممکنه دچار این خطا بشن که خب این آدم که در اشل جهانی به یک جایگاه بسیار بالایی دست پیدا کرده، برخوردار بوده از بعضی از فرصت هایی که ممکنه امروز در اجتماع ما از اونها بی بهره باشیم. همین داستان از چین خارج شدن و محیطی متفاوت از مملکت خودش رو دیدن شاید حسرت بسیاری از کارآفرینان ایرانی باشه که من میخوام اصلا عرایزم رو روی این نقطه بنا بکنم و بیام جلو و به این دوستانی که صدای بنده رو میشنون و این برنامه وزین و ارزشمند رو میشنون بگم که در الگو پذیری ما معمولا یک خطا وجود داره، اونم این که ما میایم نداشته های خودمون رو با داشته های آن الگویی که میخوایم ازش الگو پذیری بکنیم مقایسه میکنیم و نتیجه این معمولا این هست که میگیم خیلی خوبه، خیلی درسته، عالیه، انگیزه بخشه، ولی من که نمیتونم، ولی من که فاصله دارم، من که این امکانات رو ندارم، من که این همه شرایط برام فراهم نیست و نخواهد بود. و متاسفانه زمانی که الگوهایی در حد و اندازه های جهانی رو ما به مدیران کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای کوچک در کشورمون میدیم، ممکنه که توأم با یک یأس باشه و انسان هایی خیلی کمی میتونن این یأس رو از اون انگیزه سوا بکنن. من اینجا میخوام به موضوع اشاره بکنم، اون هم معنا در زندگی کاری هست. اینکه یک انسان در جستجوی معنا حرکت میکنه و به واسطه اون معنایی که در درونش داره و اون معنا رو پذیرفته، همه فراز و فرودها رو پشت سر میگذاره و جلو میره.
اتفاقا این کتاب انسان در جستجوی معنا در ذهن من الان یک لحظه تدریس
شد. بله، آقای ویکتور فرانکل، بله. یکی از بهترین کتاب‌ها. معمولا آخه این کتاب رو کتاب روانشناسی میدونن، در حالی که کتاب فوق‌العاده‌ای برای انگیزه بخشی است کتاب آقای فرانکل. و خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید. اینجا بگم دوستان خیلی زیادی فقط نصف اول این کتاب رو میخونن که داستان سرگذشت فرانکل در اردوگاه‌های کار اجباری هست، نصف دوم که تحلیل اون داستان هست، خیلی ارزشمندتر هست
که اون بخش فردی رو خیلی نمایان‌تر تو قسمت دوم توصیف میکنه.
دقیقاً.
بعضی از مخاطبین تئوری ذهن هم اینطوریان، قسمت اول که روایت گوش میدن، قسمت تحلیل رو گوش نمیدن. حالا این نکته، بله، شما باشه که همه بشن همش رو گوش بدن.
بله، دقیقاً همینطوره. و اصلاً اتفاق اصلی در ذهن ما زمانی میفته که ما تحلیل فرانکل رو از اتفاقهای زندگیش میخونیم، وگرنه که داستان از این دست خیلی زیاد هست. حالا تاریکتر و سیاهتر و سنگینتر از این هم وجود داره، ولی وقتی که تحلیل میاد پشت بندش و ما اونجا با عمق معنا و ارزش اون در زندگیمون مواجه میشیم، اونجا هست که اثر بخشی اتفاق میفته. عرض من بر این هست، زمانی که یک انسان در درونش در جستجوی یک معنا هست و در واقع اون معنایی که به خاطرش داره زندگی میکنه رو تشخیص داده و با تمام توان به سمت اون حرکت میکنه، حرکت بر موج سینوسی زندگی کاری براش راحت تر هست. ما وقتی که داستان زندگی جکماها رو میخونیم و میشنویم، دو حالت داره. یا اینها رو در اوج قله ها روایتگری میشه و ما میشنویم ازشون، یا در پایین دره ها. ولی این وسط کلی اتفاق افتاده در واقع ناحیه آرام، ناحیه فلت و ناحیه کاملا ایستای زندگی این آدم ها، کلی اتفاق در ذهنشون افتاده که چه بسا برای من آیدین نام داره اگر این اتفاقا بیفته من عقب بکشم. و اونجا هست که معنا به کمک آدم میاد.
آقای دکتر، معنا همون باور هست اینجا، یعنی شما میخواین به اون باور اشاره بکنین که هر فردی اگر در اون معنا به یک باور برسه میتونه این مسیر رو با موفقیت طی کنه.
معنا و باور تفاوت از همدیگر دارن، در حالی که خب خیلی هم جنس هستن و نزدیک به همدیگر هستن. معنا چیزی هست که من کل شاکله زندگیم رو بر روی اون بنیانگذاری کردم و دارم به سمت اون حرکت میکنم. آدمی که میگه من برای حفاظت از محیط زیست زندگی و کار میکنم، محیط زیست براش یک معنا هست، در حالی که ممکنه ما هم باور کرده باشیم که باید تصمیماتی بگیریم و دست به انتخابهایی بزنیم که حداقل بر علیه و بر ضرر محیط زیست نباشه. این دوتا با هم خیلی فرق دارن. یکی این که کل شاکله زندگی یک آدم بر روی یک مفهومی بنیانگذاری شده باشه، و دومی این هست که ما به یک سری از مفاهیم بنیادین درست اعتقاد داشته باشیم و بر اساس اونها حرکت بکنیم. زمانی که ما در قعر هستیم، باورها بسیار به ما کمک میکنن که ما در مسیر معنای زندگیمون حرکت بکنیم. زمانی هم که در اوج هستیم که داریم لذتش رو میبریم، نتیجه گرفتیم، اون بذرهایی که کاشتیم رشد کردن و ما سبزینگی اونها رو داریم تجربه میکنیم، مهم اون حالتی هست که ما دچار یک نواختی در زندگی هستیم، دچار یک حالتی هستیم که احساس رخوت میکنیم، دچار حالتی هستیم که احساس میکنیم ما میخواهیم جلو بریم ولی جلو نمیریم، و اینجا هست که اون معنای زیستی به ما کمک میکنه. خیلی از انسانها، به باور من خیلی از انسانها، تا یک قدمی جکما شدن آمدند، ولی چون در کورانهای زندگی، مخصوصا اونجاهای عادی، اونجاهایی که همه ی آدمهای نرمال گرفتارش میشن و پاپس میکشن، اونجا پاپس کشیدن، دیگه نتونستن قعرها رو عبور بکنن و نتونستن گله ها رو تجربه بکنن. اگر بخوام عرایزم رو جمع‌بندی کنم، خیلی زیاد حرف زدم، بخوام عرایزم رو جمع‌بندی بکنم، راه نجات ما این هست که معنای زیستی خودمون رو پیدا بکنیم، عاشقانه به اون معنای زیستی بچسبیم، فراز و فرودها رو با اون معنای زیستی تفسیر بکنیم و از فرودهامون هم لذت ببریم، درساش رو بگیریم و جلو بریم.
آقای دکتر نامدار، خیلی سپاسگزارم. بسیار لذت بردم از نقطه نظرات ارزشمند شما، و آنچه که من آموختم اینه که توی اون نقاط خیلی خاص، اون لحظه های خیلی خاص زندگی آدم ها که همه ممکنه باش مواجه بشن و لحظه رو ببازن، این جنگجوی خستگی ناپذیر وجود هر انسانیه که میتونه اون رو به نقطه اوج هدایت بکنه. اما صحبت های پایانی آقای دکتر مروی رو هم بشنویم.
خیلی ممنونم، متشکرم. خیلی آقای دکتر نامدار هم نکات بسیار ارزشمندی رو گفتم، منم کلی کیف کردم و یاد گرفتم. من جمع‌بندی عرایزم در مورد روایت امشب رو در سه بخشی که عرض کردم، یعنی در سه بخش عرض میکنم. یک اینکه کارآفرینی یک کار آسون نیست، پشت کار میخواد، خسته نشدن میخواد، تسلیم نشدن میخواد. فکر نکنیم اگر کسی مثل جک ما با ثروت چند ده میلیارد دلاری وجود داره به راحتی به اینجا رسیده، او تلاش کرده. دو، محیط اقتصاد باید محیط مناسبی برای کارآفرینان باشه، و الا ممکنه یک جک ما در اقتصاد چین موفق نشود اما در یه جای دیگه موفق بشود. فرد همون فرده، فقط محیطه که اون اجازه میده که اون رشد بکنه. و سومین نکته اینه که خود آدمی که داره کارآفرینی میکنه مراقب باشه که کارآفرینی در چه زمانی داره اتفاق میفته. تغییرات رو بپذیریم و با تغییرات همراه باشیم، حتما افقهای جدیدی باز میشه پیش رو. متشکرم.
خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار، جناب آقای دکتر علی مروی و جناب آقای دکتر آیدین نامدار. خداحافظی میکنم. ورود ما به دنیای تجارت و اقتصاد شاید خودخواسته بوده باشه، اما چرا فکر میکنیم که با این ورود ناچاریم به هر شکلی که شده ادامه بدیم؟ چرا در حالی که متحمل ضرر شدیم و متوجه پیمودن راه نادرستی شدیم، از ادامه دادن دست نمیکشیم و خودمون رو محکوم به موندن و ادامه دادن در اوج کمتوانی میکنیم؟ به قول جک ما، این سه اصل رو همیشه در ذهن داشته باشید: چه کاری رو دوست دارید، چه کاری رو باید انجام بدید و برای چه مدت باید اون رو انجام بدید. در لحظه های پایانی این برنامه از سری برنامه های توریزه، باید از صبوری افرادی که در کسب و کار موفق شدن یاد کنیم. باید از اراده های محکمی بگیم که زمین خوردن رو فرصتی برای برخاستن یافتن. از مهارت حل مسئله افرادی بگیم که تونستن مشکلات رو به چشم مسئله ببینن و برای حل کردن اونها راهکار مناسبی پیدا کنن. از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما متشکریم. شبی آرام رو براتون آرزو میکنم و تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.
شکوه پا لبم ایرانه. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد. باشد بلند نامت وطن، تا هست شرخ روزگار، تا هست گردون و سپه، تا هست جاری جویبار. با مرزبانان عرص، دور از تو حتی یک حوض، تا هست ملک از آن ما، تا هست در من یک نفس. خواب بینن دشمنان، آرش کمان به هر زمین، تا هست این بیشه پر از شیران، بلند ایران زمین. بالاتر از دور خاک تو، در عرش بادا بام تو، دور از تو بادا هر گزند، تا هست ایران نام تو، تا هست ایران نام تو.
رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش، کوشش و پشتکار.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی.
در سریا نامتان، شهد شهادت کامتان، لرز بر اندامش زنید، دشمن به زیر گامتان. ای نامداران بهشت، رهروان راهش، ای مرزبانان قیون، مرزی بین میکزش. با پوریاهای ولی، الان به چنگارم دلی، در تیرگی پیداست را، چون نور باشد از علی، چون نور باشد از علی.
رادیو اقتصاد را بشنوید تا شنیده شوید. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد ملی، تحول و شکوفایی ایران.
نامی بلند و استوار، تا هست غرور است و شرف، جاوید مان و ماندگار. این پرچم ایران ماست، یادآور نیکان ما، سرخ و سپید و سبز خون، این ما دیگه این ما ماست. وقتی خدا در سرنوشت، نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب، طوس غریب شهر بهشت. وقتی خدا در سرنوشت، نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب، طوس غریب شهر بهشت.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,000-36,37.
وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioiqtisad.irib.ir.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت تولید کنندگان، بازرگانان و صادر کنندگان ایران.